رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز. امروز جمعه 1 می سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را طوری معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. آستریا درخواست واشنگتن برای استرداد میلیاردر اوکراینی فیرتاش به امریکا را رد کرد. تعداد قربانیان زمین لرزه در نپال به 6200 نفر سر رسید و در تهران نمایش شمامی به خاطر دفاع از حق زحمتکشان برگزار شد. تفصیل خبرها. دادگاه آستریا درخواست واشنگتن برای استرداد میلیاردری اوکراینی دیمیترو فورتاش به آمریکا را رد کرد. دیمیترو فورتاش را در آمریکا به رشوه‌دهی و پولشویی متهم می‌کنند، اما خود او روز 3 آوریل در محاکمه دادگاهی در وین این اتهام را رد نمود. یکی از دادگاه‌های آمریکا سال 2013 میلیاردری اوکراینی، یک عضو پارلمان هند و 4 نفر دیگر را به آن متهم کرد که قصد داشتند که برای به دست آوردن مجوز استخراج معدن های نادیر در هند با مقامات این کشور رشوت بدهند. دیمیترو فیرتاش سال 2014 با درخواستی امریکا در شهر وینا بازداشت شد، ولی او با گذاشتن 140 میلیون دلار وثیقه از بازداشتگاه رها گردید. وکیلان دفاع میگن که پرونده جنایی علیه سرمایه‌دار اوکراینی انگیزه های سیاسی دارد. تجارت او اساسا از فروش گاز و استحصال نوری های مینرالی عبارت است و در عهد ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین پیشرفتی زیاد داشت. هزاران نفری بر اثر زمین لرزه مدهش در نیپال آسیب دیده و بی خانمان شده روز جمعه از کشورهای همسایه امداد خواستند. با نوشته خبرگزاری ها، در حالی که حکومت نیپال در کمک به مردم عاجز مانده است، کشورهای خارجی به منطقه افت زدن طبیبان و نجات بخشان و چرخ بالا می فرستند. در این حال به نظر می رسد که چین و هندوستان برای کمک هرچی بیشتر به نیپال وارد سبقت شدند. چین تقریبا 300 نجات بخش را به کشور فرستاد و اعلام داشت که به نیپال تقریبا 10 میلیون دلار کمک میکند. نخست وزیر هند نریندرا مودی وعده داد که اشک هر یک نیپالی را پاک خواهد کرد. اخیراً هواپیماهای نیروهای حربی هوایی هندوستان 950 نجات بخش و بیش از 400 تن کمک بشری را به نیپال انتقال دادند. بر اثر زمین لرزه روز 25 آوریل در نیپال بنا به اطلاع اخیر بیش از 6200 نفر به هلاکت رسیدند. در تهران، پایتخت ایران، روز 1 می باری اول در 8 سال اخیر نمایش عمومی به خاطر دفاع از حق زحمتکشان ایرانی برگزار شد. با نوشته رسانه‌های محلی در نمایش راهپیمایی چندین هزار نفر شرکت داشتند. نمایشگران از مناطق گوناگون ایران آمده بودند و شعارهایی را از قبیل کارگران ایرانی کار ندارند و امنیت اجتماعی حق ماست در دست داشتند. در عرفه این نمایش عمومی مقامات ایران دست کم 5 برای اتحادیه‌های صنفی کشور را حبس کردند. حبس آنها به دنبال افزایش نمایش‌های اعتراضی و کارشکنی‌ها با طلبی بهتر کردن شرایط کار صورت گرفت. روز 1 می در بسیار کشورها نمایش ها بخشیده به روز بین‌المللی کار برگزار شدند. در مسکو پایتخت روسیه هم در نمایش راهپیمایی های دانه به اطلاع رسمی 140 هزار نفر شرکت داشتند. نظامیان صادق به رئیس جمهوری برکنار شده یمن عبدربو منصور هادی بعد از درخواست تکراری گروه های بشری روز 1 می در شهر عدن برای 2 ساعت آتش بس اعلام کردند. شهر بندری عدن از آخرهای ماه مارس به صحنه درگیری ها میان طرفداران منصور هادی و شبه نظامیان شیعی حوثی قرار دارد. خبرگزاری آلمانی دی پی ا با تکیه به سامانه عدن الغد نوشته است که آتش بس به گروه های امدادرسان برای کمک مردمی آوره و مجروحان مساعدت میکند. ائتلاف تحت فرمان عربستان سعودی از روز 26 مارس سال روان به مواقع حوثی ها که شهرهای اساسی یمن را اشغال کردند ضربه های هوایی میزند. شبه نظامیان حوثی به گمان غالب از سوی ایران پشتیبانی میبینند. در همین حال سازمان جهانی تندرستی روز 1 می اعلام داشت که بر اثر درگیری ها در یمن تقریبا 1250 نفر کشته شدند. جنگ به روز روزگاری 7.5 میلیون شهروند یمن تاثیر گذاشته است. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم. همچنین مطالب برنامه را شما میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یا و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. سیماب را کیها قاچاق کردند؟ مردمان های تاجک ادعای بیشکک در باره ایچ قاچاق سیماب از سوی شهروندان تاجکستان را تهمت نمیدند. ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای، آیا گزارش محرمانه سازمان ملل برای امضای سازش نهایی آید به برنامه هسته‌ای تهران مشکل ایجاد نمی کند؟ و حکم به تغییر ماند. تلاش وکیلان دفاع برای بازنگری حکم دو اعضای گروه 24 ناکام شد. خدمات مرزبانی قرقیزستان روز یکمی می خبر داد که هفت ساکن تاجیکستان از جمله سه افسر آژانس ضد مواد مخدر را با اتهام قاچاق سیما بازداشت کرده است. ولی مقامات امنیتی تاجیکستان گفتند که بازداشت کارمندان آژانس ضد مواد مخدر ظاهرا یک عملی طرح‌ریزی شده به دنبال از سوی مقامات تاجیکستان برای قاچاق 180 کیلو سیما دستگیر کردن چهار شهروند قرقیزستان است. گفته می شد که تا یک چند ماهی اخیر مرزی میانی تاجیکستان و قرقیزستان آرام بود. بار اخیر مشکلی مرزی در محله بهار آچه قلچه ناحیه بابا جان غفوروف ضمن گشت و گذار مرزبان های مسلح قرقیز در این قلمرو روی داده بود. از این پیش در سرحد بین اسفره و بودکند چند حادثه سر زده بود که باعث هلاکت آدمان شده بود. از شهر دوشنبه خبرنگاری آزادی میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می دهد.
سر ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان ادعای مقامات قرقیزستان که سه افسر آژانس ضد مواد مخدر این کشور را با قاچاق سیما متهم و بازداشت کرده است تهمت نامید. یک مقام سر ریاست روز یکم می در صحبت با رادیو آزادی گفت بازداشت کارمندان آژانس ضد مواد مخدر بعد از دستگیر کردن چهار شهروند قرقیزستان به اتهام قاچاق 180 کیلو سیما رخ داده ظاهرا تحریزی شده است. و قبل مصاحبه ما وقت مفتشان آژانسی برای تفتیش جای عبور سیما به جماعت لکان اسفره که با دهه قره‌باغ قرقیزستان همسر دست می آیند مرزبانان قرقیز آنها را بازداشت می کنند و افزود کارمندان آژانسی نظارت بر گردش غیرقانونی مواد مخدر از قاچاقبران قرقیز 6 بیدان 30 کیلویی سیما را کشف و مصادره کردند. سر ریاست مرزبانی تاجیکستان می گوید افسران آژانسی ضد مواد مخدر در وقت ادای وظیفه کسبی خود بازداشت شدند که فعلا برای رهایی آنها یک هیئت از سرریاست مرزبانی و آژانس ضد مواد مخدر با مقامات قرقیزستان در ولایت سوخت مذاکره دارند. مصاحب ما از این سرریاست میگوید فعلا بخش ولایتی آژانس ضد مواد مخدر در سوخت منبع به دست آوردن سیما و هدف به تاجیکستان انتقال دادن آن را از قاچاقبران قرقیز میپرسد که در بازداشتگاه هستند. از این پیش خدمات مرزبانی قرقیزستان اعلان کرد که هفت شهروند تاجیکستان از جمله سه کارمند آژانس ضد مواد مخدر را بازداشت کردند. گلمیره باروبایوا نماینده رسمی خدمات مرزبانی قرقیزستان روز جمعه به خبرگزاری اینترفاکس گفته است هفت شهروند تاجیکستان همراه با سه قرقیز برای قاچاق 180 کیلو سیما متهم میشوند. او افزوده است در مجموع 9 شهروند تاجیکستان بوده اما هنگام دیدن مرزبانهای قرقیز دو نفرشان پنهان شدند. این مقام مرزبانی کشور همسایه ادعا دارد ساکنان تاجیکستان از جمله کارمندان آژانس ضد مواد مخدر غیر قانونی سرحد قرقیزستان را عبور کردند. در آغاز مقامات قرقیزستان شهروندان تاجیکستان را به دزدی یا اسیر گرفتن دو ساکن روستای قره‌باغ ولایت بادکندی هممرز با اسفرم متهم کردند. آنها گفتند گویا شهروندان تاجیکستان شام 3 اپریل غیر قانونی به حدود قره‌باغ وارد شده، تیمیربای محمدقلوف و بیگجان بیکشف را با خود بردند. ساکنان روستای قره‌باغ نیز به خبرگزاری ها از جمله ترموش گفتند در حال مرزبان های قرقیزستان رسیده آمدند و 4 نفر آنها را بازداشت نمودند. پیشتر تلاش قاچاق سیماب تابستان سال 2012 به بازداشت 3 شهروند قرقیزستان و از طرف نزدیکان آنها گروگان گرفته شدن گروه از ساکنان اسفره در روستای قره‌باغ منجر شده بود. آن وقت نیز زیاده از 100 شهروند قرقیزستان با طلب رهایی بازداشت شده ها دست به تظاهرات زده بودند. چند ماه آخر وضع در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان آرام بود و طرف ها در چندین دوره گفت و شنید شیوه تعیین و علامت گذاری مرز بنیادی را و پل های نو برای آسان کردن عبور و مرور شهروندان خود را بررسی می کنند. تا حالا از 976 کیلومتر مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان 519 کیلومترش معین شده، طرف ها قرار است 351 کیلومتر باقی مانده را مشخص کنند. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث میان نیروهای مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان در رابطه با قاچاق سیماب و اخیرا از بیشکک خبر رسید که مقامات قرقیزستان میخواهند علیه 7 ساکن بازداشت شده تاجیکستان پرونده جنایی باز کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیویی آزادی قرار دارید. ایران تلاش دارد که توسط شرکت‌های شامل به رویخط سیاه فناوری‌های هسته‌ای را دسترس کند. به این نکته هم در یک گزارش محرمانه سازمان ملل متحد تاکید شده است که روز 3 اپریل دسترسی برخی خبرگزاری‌ها شد. خبرگزاری رویترز از جمله می‌گوید که درباره تلاش شرکت‌های ایرانی برای پیدا کردن فناوری‌های هسته‌ای به گروه تحریم‌های سازمان ملل متحد بریتانیا اطلاع داده است. در اطلاع مقامات بریتانیایی دو شرکت ایرانی، سنترافوگ تکنولوژی کمپانی و کالای الکتریک کمپانی ذکر شدند که اولی زیر نظارت آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد و دومی زیر تحریم‌های شورای امنیتی سازمان ملل متحد است. گروه تحریم‌های سازمان ملل اخیراً خبر داد که هنوز گزارش بریتانیا را تحقیق نکرده است. این خبر تقریبا یک ماه بعد از آن نشر شد که ایران و 6 قدرت جهانی، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان در شهر لوزان سوئیسری در مورد اندازه‌های کلیدی سازشنامه فراگیری هسته‌ای به توافق رسیدند. بر پایه این توافق ایران مقیاس برنامه هسته‌ای خود را در عوض لغو با تدریج تحریم‌های بین‌المللی کاهش می‌دهد. ایران و گروه 5 به اضافه یک حالا جزئیات سازشنامه را بحث دارند و آن باید تا آخر ماه ایون امضا شود. کارشناسان و دیپلمات‌های سازمان ملل متحد می‌گویند ایران تحت تحریم‌های بین‌المللی سال‌ها با توسط برخی از شرکت‌ها و با نقض تحریم‌ها برای دستیابی به فناوری‌های هسته‌ای تلاش می‌کند و با وجود کوشش‌های جامعه جهانی توانسته است برنامه‌ی هسته‌ای خود را رشد بدهد. ولی کارمندان خدمات کشف غرب مطمئنند که تحریم‌های بین‌المللی پیش روی رشد برنامه‌ی هسته‌ای ایران را گرفتند. نصرت وحیدی، دانشمندی هسته ایرانی، در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کرد که ایران واقعا هم در پی دریافت فناوری های معاصری هسته ای است، ولی شرکت های نامبر شده با گفته او توانی دریافت مواد دلخواه تهران را ندارند.
مسئله سانتریفوژ یک مطلب هست و ساختن سلاح اتمی مطلب دیگه. تا اونجا که ما میدونیم اینا به اندازه کافی کارخونه و عرض کنم وسایل سانتریفوژ رو دارن که بتونن موادی رو تهیه بکنن که سلاح اتمی با اون به وجود بیارن، اما اون چیزی که اهمیت داره اینا نیست. اونها دنبال یک مواد دیگری هستن که بتونن به اصطلاح اون چاشنی اون صلاح رو تهیه بکنن و من فکر نمی‌کنم این شرکت‌هایی که شما اسم بردید در این کار اصلا خبره باشن.
آقای وحیدی، اما اگر خبر بالا تایید شود، آیا آن میتواند با سرنوشت سازش هسته‌ای میان ایران و پنج با اضافه یک تأثیر گذارد؟
میتونه خیلی تأثیر بذاره. شاید هم کسانی که در این راه عمل میکنن از گروه سپاه پاسداران باشن، برای اینکه سپاه پاسداران به هر حال در دنبال تهیه سلاح اتمی هست و حکومت هم در حال حاضر جلوی اینو نمیتونه بگیره. حالا تا چند روز قدرتش برسه من شک دارم که جلو اونو بتونه بگیره. به هر حال بین خود حکومت و دستگاهی که دور و بر کسی اختلاف وجود داره، این اختلاف میتونه نتیجهش این باشه که این شرکت ها این آدم ها میان کارایی میکنن، ولی اصل قضیه این است که تا چه اندازه چه کسانی رو حکومت داره که اصلا میتونن سلاح اتمی بسازن، این اهمیت.
بله، و آقای وحیدی از نگاه شما امکان امضای سازش تا کجا بالاست و آیا مانع‌های جدی در راه جلوگیری از امضای این سازش هسته‌ای موجودند؟
این امکانش هست، ولی 70% امکان این که اینا بتونن به یه نتیجه برسن و امضا بشه وجود داره. اون 30% که این امکان رو به هر حال جلوگیری میکنه ازش، میگه این شرکت های بزرگ تجاری هستن که از ترکیه تا خلیج فارس وضعیت اقتصادیشون به هم میخوره اگر این قرارداد به امضا برسه. یکی هم در داخل ایران گروه های به اصطلاح رادیکال هستن، از جمله در خود سپاه، که میخواهند به هر حال به سلاح اتمی دست پیدا بکنن و مخالف کار حکومت هستن. این دوتا گروه به هر حال میتونن جلوگیری بکنن، تا چند روز زورشون برسه من نمیدونم.
تشکر. نصرت وحیدی بود، دانشمندی هسته‌ای ایرانی. در همین حال سناتوران داوطلب کرسی رئیس جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواهان اخیراً گفتند برای جلوگیری از امضای سازشنامه هسته‌ای با تهران تلاش خواهند کرد. تد کروز سناتور از ایالت تکساس روز 3 اپریل ایران را یگانه خطر بزرگ به آمریکا نامید، اما از دشمنی کاستانو شدنی آن با ایالات متحده تنقید کرد. مارکو روبیو دیگر سناتور جمهوری خواه و داوطلب کرسی رئیس جمهوری آمریکا گفت سازش باید فقط به شرط امضا شود که ایران دولت اسرائیل را به رسمیت بشناسد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. دادگاه شهر دوشنبه حکم دادگاه ناحیه اسماعیل سومانی در برابر دو عضو احتمالی گروه 24 فردوس محی‌الدینوف و فرهاد کریموف را به تأخیر گذاشت و آنها را دوباره در روستای 16 سالی زندان قرار داد. در این باره طاهربیک صادق‌زاده رأی دادرس دادگاه شهر دوشنبه خبر داده است. فردوس و فرهاد برای دعوت اموی برای غصب حکمیت از روح زوری و عضویت در سازمان ممنوع عیبدار می شوند. آنها که آخرهای سال گذشته بازداشت شدند، هنگامی سخنی آخرین در دادگاه عضویتشان در این سازمان ممنوع را رد کردند و گفتند که از ناآگاهی در بعضی از همایش‌های اعتراضی گروه 24 شرکت نمودند. گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه فرزانی محمدی را می شنویم.
والدین و نزدیکان محکوم شوندگان از حکم صادر کرده دادرسی دادگاه شهر دوشنبه قناعتمند نیستند. آنها در صحبت با رادیو آزادی این حکم را ناعادلانه خوانده و گفتند که به دادگاه قانونی اساسی تاجیکستان و همچنین دادگاه‌های بین‌المللی شکایت خواهند برد. مصاحبان ما عضو گروه ممنوع 24 بودن فرزندان خیش را رد کرده و میگویند فرزندان ما هیچگاه در یگان اعتراض شرکت نورزیده و هیچ نفری را به آن دعوت هم نکرده است. این هم در حالی که دادگاه فرهاد کریموف یکی از مجرمان را برای نشر عکس‌های تحقیرآمیز نسبت رئیس جمهوری تاجیکستان با شمول فرزندانش و همزمان همچنین ترغیباتگر برای دعوت به گردهمایی محکوم به زندان کرده است. اما عزیز محمدی و خاله فرهاد کریموف میگوید
من اکنون مراجعه میکنم به سودی عالی. حتما با پرزیدنت هم و با پسرش هم این کار رو جیانی من کردگی نه فرزندی ما کردگی نه این کار رو همین با مادرش یوری خود رو میرسونید چوی کمپوت میفرد بزر رو با من این وای با کار میکر پیش خدمت شده کار میکر یکون ایخه پولم نداره رو بری کلوم میشود این سیر پول میشود ماشین میدار.
همچنین رحیم جان نظاموف پدری فرداز محی‌الدینوف یکی دیگر از محکوم شدگان نیز گفت که فرزندش مکتب میانه را ناپوره خوانده است و هیچگاه به کارهای سیاسی و صاحبکاری دست نزده است.
سر برای خشوندانی صورت به سعود است. چه بودیش چی گفتن؟ هده هم محلیس پرماده است. باید ایک چی خیل بوده گردن که تاجکستان دلگه سرماده گردن. محلیس پرماده گردن. یا گفت خود بوده وای سواد نداره، من پدری وایم کلوپ دیسیون را میدونم. وای سفینه هتام کار کرد. خدا گفت میدونه که چی فایده داره. سیاست هم نمیدونم.
ضمناً دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه روز 13 مرد سال جاری فرداز محی‌الدینوف و فرهاد کریموف را به اتهام عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 و حفظ یک عکس تحقیرکننده رئیس جمهور تاجیکستان در کامپیوترشان به 16 و نیم سالی از آزادی محروم کرد. این دو نفر بر اساس ماده 307 قسم 3، 307 پریم 1 قسم 1-2 و 187 قسم 1-2 عیبدار میشوند. گروه 24 که راهبری اش را عمرعلی قوتوف صاحب کار فراری بر عهده داشت و شب 5 به 6 مرد در استانبول کشته شد، در ماه‌های آگوست و سپتامبر سال 2014 در چندین شهر روسیه از جمله در نوسیبیرسک، یکاترینبورگ، سمارا، ساراتوف و مسکو سلسله گردهمایی‌های مهاجران تاجیک را با طلب استعفای حکومت کنونی تاجیکستان برگزار کرده بود. گفته می‌شود نقش کلیدی را در تشکیل این گردهمایی‌ها محض سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان بازی کرده است. گروه 24 روز 10 اکتبر سال 2014 در مرکز دوشنبه نیز یک گردی همایی علیه سیاست حکومت تاجیکستان را دعوت کرد، اما مقامات تاجیکستان از چند روز پیش تدابیر امنیتی را در اطراف پایتخت افزایش داده خود گروه 24 را با قرار دادگاه عالی اکستریمیستی و ممنوع اعلام کردند. در نتیجه روز 10 اکتبر در ساعتی که گروه 24 دعوت کرده بود کسی به گردی همایی در میدان مرکزی دوشنبه حاضر نشد. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی دادگاه شهر دوشنبه به تغییر گذاشتن حکم دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی در برابر دو عضو احتمالی گروه 24. شنوندگان ارجمند یادآور میشویم که در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی شما میتوانید عکس و ویدیوی جالبی را هم پیدا و تماشا کنید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
برخی از شهروندان تاجیکستان میگویند که در قیاس با یک سال پیش بودجه خانواده‌شان کمتر شده، حالا بیشتر درباره اشکام میاندیشند نه درباره تعمیر خانه یا عوض کردن سر و لباس. در ضمن حالا سبد استعمالی در تاجیکستان برای هر نفر 435 سومانی معین شده است، ولی نرخ بعضی از مواد آذوقه در کشور در یک سال اخیر تا به 30% بالا رفته. بگیریم نرخ یک خلطه آرد در بازارهای پایتخت با 175 سومانی رسیده است. توجه کنید به گزارش شالوی گلخواجه، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه، که این موضوع را پیگیری میکرد.
بحران اقتصادی خانواده های زیادی تاجیک را که درآمد اصلیشان از روسیه بود خیلی صرفه کار کرده است. اکنون آنها اکثرا برای شکم کار میکنند و نه تنها از اشیای گرانبهای روزگار، بلکه بسیار وقت از خرید سر و لباس هم خودداری میکنند. مونی سلطانوف، ساکن 64 ساله پایتخت، در صحبت با رادیوی آزادی شرایط فعلیش را با یک سال پیش مقایسه کرده گفت آن زمان بودجه یک ماهه اویله آنها حدود 2.5 تا 3000 سومانی را تشکیل میکرد. خانواده سلطانوف از 8 نفر عبارت است. این خانواده در برابر خروجات برای مواد نیازی اولیه مایی حداقل یک نوآوری در زندگی داشت، مثل تعمیر خانه، خرید جهازی موثر و یا پسندازی خورده برای روزی مبادا. اما مونیس میگوید حالا این بودجه حتی پرداخت حق خدمات کمونالی را نیز نمیپوشاند.
اگر کم شدگی نمیدوستم، حالا سه شروع کنیم به دوستاتون پول اولم بکیم هر موقع نالام بید نیست کوریم بزرگ همون زندگی مونو خیلی میباریم
با مثل مونی سلطان و زندگی اولای رجب موی چلاف سولای سکینی شهر دوشنبه که شش فرزند دارد یک سال اخیر مشکل تر شده است این خانم میگد
خیلی موها دارو من مو با اندک چند تر میرست هزار سو میگرفتن فکر کنه که اور چند قبود و چند قبود چند قبود میرسید این سالا که ما هزار سو میگرم چی دا میرسید
کویش قابلیت خریداری مردم که اکثرا از حساب فرزندان و همسران مهاجر خود زندگی را پیش می‌بردند چند ماه پیش از جانب اقتصادشناسان هم پیشگویی می‌شد ولی حالا مقامات تاجیکستان از تاثیر کم شدن موج پول مهاجران از روسیه و کویش قربی روبل روسی را به جیب خانواده‌های تاجیک اعتراف می‌کنند عبدالفتاح غایب رئیس خدمات گمرکی تاجیکستان می‌گوید در پی کم شدن ظرفیت خریداری ساکنان واردات مال و محصولات نیز کمتر گردیده با اجرای نقشه در 3 ماه اول خلل رسانده است. بنابر اطلاع خدمات گمرک گردش تجارت خارجی تاجیکستان در 3 ماه اول سال 2015 به 965.7 میلیون دلار رسید که نسبت به همین دوره سال گذشته 121.4 میلیون دلار کمتر است. رئیس خدمات گمرکی تاجیکستان گفت:
"اگر در 3 ماه 30000 تن فقط سوشواری کم ورود شده است. فقط طلبات خریدار مردم فقط شده است قابلیت خریداری. چون که در روسیه اکثر مردم موجود تو که به جای کار مونده و کشت اومده
طبق گزارش اجانسی اموری تاجیکستان در 2 ماه اول سال جاری واردات واسطه های نقلیات به کشور 46% کم شده است. اکثر تاجران ماشین های سبکرو میگویند در تجربه کاریشان به این حد بازار سرد فروش ماشین را یاد ندارند. در سالهای گذشته به اعتراف تاجران خریداران اصلی بازار ماشین مهاجران بودند که تیرمو از مهاجرت برمیگشتند و اکثرا برای استفاده شخصی و یا مسافرکشانی ماشین سبکرو خریداری میکردند. در این 2 ماه همین گونه واردات محصولات رستنی حدود 26% چوب و تخته و محصولات آن 15.5%، محصولات چرو بیش از 23%، گازوار نساجی و محصولات آن حدود 34% و محصولات آماده خوراکواری 4.5% به تاجیکستان کم شده است. ولی در این برابر خدمات گمرکی تاجیکستان در این 3 ماه از واردات اساساً ارد و گندم و شکر و روغن رستنی خبر می‌دهد. این محصولات در زمان بحران اقتصادی غذای اصلی بخش عمده مردم نامبر می‌شود. صابر وزیرو اقتصادان تاجیک می‌گوید:
مثال میکید خوجگیداری هر یک خونه یعنی سمت اساسی میگم سمت اساسی چه سمت اساسی این خوراکه هست این مکتب هست این خوبی بست هست و این سمتی کرده میشود و این سمت ها تا اندازه این مثال میکید یعنی فروشی خوراکه این ها خریداریشون چیلی هست میموند تمام میشود اما بخش مثال میکید دیگر اقتصادی خالی میموند و اینجا در مثال تأثیر و سودا تأثیر و بزار تأثیر و
در ضمن حال سبد استعمالی در تاجیکستان برای هر نفر 435 سومونی مدل 65 دلاری آمریکایی معین شده است. این هم در حالی که نرخ بعضی از مواد غذایی در تاجیکستان در یک سال اخیر تا به 30% بالا رفته، نرخ یک خلطه آرد در بازارهای پایتخت 175 سومونی را تشکیل می‌دهد. با این همه بانک جهانی در گزارش اخیر خود گفته است در پی بحران روسیه و ارزانی نرخ نفت، انتقال پول‌های مهاجران به آسیای مرکزی کاهش می‌یابد و این تمایل در 2 سال نزدیک موج فقر رو دومن خواهد زد. شهلای گوخوجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
کاهش بودجه خانواده ها در تاجیکستان که کنون اساساً برای مواد آذوقه خرج می شود. اما یک خبر جالب، کریم گولی 12 ساله نبیره رئیس جمهوری ترکمنستان با فرق از معرکه های از دیگر اسدوانی در این کشور آسیای مرکزی که با پیروزی رئیس جمهور قربان گولی بردی محمد فنجامه یافت دست بالا گردید و دوباره در مرکزی توجه قرار گرفت. بعد از این حتی آموزگاران مکتب‌های میانه قبل از شروع درس با خوانندگان از شجاعت و پیروزی کریم گولی صحبت کرده او را نمونه عبرت گفتند. این نبیره رئیس جمهوری ترکمنستان که حالا از جایینشین‌های احتمالی او نام برده می شود بعد از پیروزیش در معرکه اسبدوانی به خبرنگاران تلویزیون گفته است که در صنف ششم می خواند و اسبدوانی را از بابایش آموخته است. درباره خانواده قربان گولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان معلوماتی زیاد موجود نیست، اما کریم گولی 12 ساله 3 سال باز موردی توجهی رسانه‌های محلی است. نبیره رهبر ترکمنستان برای اول ماه فوریه سال 2012 در حال در دوربین های عکاسی افتاد که همراهی بردی محمدوف با قطعه آوازدهی حاضر شد. از آن روز بعد حضور او در مراسم های دولتی بیشتر شده است. و شنوندگان ارجمند، با این خبر این نشری مجله شامگاهی پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.